أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر چهارم از بخش‌های پنجگانه‌ای که زیر مجموعه فصل چهارم بود درباره احکام اولاد است. درباره احکام اولاد فرمودند به اینکه اگر فرزند بخواهد به پدر به کسی ملحق بشود، سه شرط دارد: یکی آمیزش، یکی اینکه کمتر از اقل حمل نباشد، یکی اینکه بیشتر از اکثر حمل نباشد. تنها قاعده یا مهمترین قاعده که در این مسئله حاکم است هم قاعده الولد للفراش و للآخر الحجر است، که این مربوط به عقد دائم، عقد انقطاعی و ملک یمین می شود. اما زنا به شبهه مشمول این قاعده نخواهد بود. خود این قاعده امر کنایی است، باید به صریحش پی برد اولا، و جمله خبری است که به دایی انشاء الغا شده، باید به انشاءش رسید ثانیا. و سر این که این قاعده از قواعد دیگر ممتاز شد، یه شهرت جهانی اسلام پیدا کرد، در بین همه مسلمین این قاعده رسمیت شناخته شد، شهرت پیدا کرد، همه این قاعده را بلدن، چیست این سال. بعضی از قواعد است که فقط فقها ها و امثال فقها و مثلا محدثین اینا آشنان، اما بعضی از قواعد است که تو توده مردم هم شهرت پیدا کرده. این برای چیه؟ این قاعده ولد للفراش نظیر ید است که اماره است. اما حالا ید اماره باشه به عنوان یک قاعده در دست و دهن خیلی ها باشه، این که نیست. این برابر فطرتشون، هر کسی یک مالی رو داره میفروشه ازش میخرن دیگر. اما رو این جهت که مثلا ید اماره است و اینجورا نیست، رو همون تو معنی لوغلایی که دارن میخرن. اما قاعده الولد للفراش یه قاعده رسمی است، همون طوری که بین محدثان رسمی است، بین فقها رسمی است، بین شارحان سنت نبوی صلی الله علیه و آله رسمی است، بین بسیاری از مردم رسمی است در فرق اسلامی. سرش این است که این قاعده سبقه سیاسی پیدا کرد، سبقه حکومت پیدا کرد، بین حکام رد و بدل شد، لذا یه امر تقریبا بین المللی در منطقه اسلام شد. اول در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک نزاعی شد، آمدن در محکمه حضرت، حضرت فرمود این ولد مار فراش است، قاعده الولد للفراش و للآخر الحجر را اونجا اعلام کردن و همه هم فهمیدن. این خیلی باعث جهانی شدن این قاعده نشد. اما وقتی نزاع وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه با دستگاه طاغی اموی شروع شد، اونا برای اینکه تشکیلات خودشون را تقویت کنن، هر آلوده ای را هم به حکومت دعوت کردن. یکی هم زیاد ابن عبی بود. این زیاد ابن عبی پدر شناخته شده ای نداشت، یا او را به مادرش صدا می زدن می گفتن زیاد ابن سمیه، یا می گفتن زیاد ابن عبی. یه آدم جلاد، قاتل، خونخوار، مهاجمی بود. معاویه دید یه آدم بدی نیست برای ارتش او و دستگاه حکومت او، این آمده گفته زیاد ابن عبی سفیان. بعد وجود مبارک حضرت امیر صریحا اعلام کرد که این پسر ابی سفیان نیست، این پسر سمیه است، تو پدرش از معلوم نیست. اونگاه نامه رسمی از دربار معاویه میاد خدمت حضرت امیر سلام الله علیه که چرا شما زیاد ابن ابی سفیان را نفی نسب و سبب و امثال ذکر کردی؟ خود من نکردم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود همود الولد للفراش و للآخر الحجر، شما این رو به آخر نسبت دادی. ما آمدیم کار پیغمبر رو زنده کردی. شما این زیاد را فرزند آهر و زانی دانستی. ما گفتیم رسول خدا فرمود این فرزند زانی نیست، این فرزند پدر خودشه. للولد للفراش ولل آهر که ابی سفیان است او الحجر. این درگیری رسمی بین دو دستگاه باعث شد که بعد از شهادت وجود بارک هست امیر سلام الله علیه، برخی هم که خواستن نامه بنویسند برای وجود مبارک حسن ابن علی بازم دهنکجی میکردن، میگفتن خود زیاد علیه اللعنه میگفت من زیاد ابن ابی سفیان الی حسن ابن فاطمه. به اینجا رسید دیگه نمیگفت حسن ابن علی. وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه در جواب زیاد بود من حسن ابن علی ابن من حسن ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم الی زیاد ابن سمیه. این رد و بدل نامه‌های رسمی و سیاسی باعث شد که این قاعده بین همه شهرت پیدا کرد. حضرت فرمود همونطوری که امیرالمؤمنین فرمود وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه ما فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الولد للفراش وللآهر ای للزانی ای لأبی سفیان الحجر. این شهرت پیدا که باعث شد که بین همه محدثان و فقها و اینا شد. البته در اصل وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به عنوان یک قاعده فقهی مطرح بود، مثل خیلی از قواعد فقهیه که تو کتابهای فقهی هست فقط فقها میدونن، اما یه شهرت بین المللی مسلمین پیدا کند این به وسیله سیاسی شدن این قاعده است. بعد هم همین باعث شد که نقدها و مطائن و مساولب فراوانی که برای معاویه ذکر میکردن چهار تاش رو خیلی رسمیت دادن. یکی جنگ با ولی مطلق امیر مؤمنان علیه افضل و صلوات المسلم بود. دوم قتل حجر ابن عدی بود که اون هم دیگه شهرتی پیدا کرد. سوم الحاق زیاد ابن ابی به عنوان زیاد ابن ابی سفیان بود. چهارم نسب یزید ملعون برای امیرالمؤمنین ولی عهد بود. در بین فجایع و مطائن و مصالب معاویه علیه اللعنه گناهان فراوان بود، ولی این چهارتا شهرت بیشتری پیدا کرد. این الولد للفراش هم در محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، هم در نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، هم در نامه حسن ابن علی سلام الله علیه، هم در شهرت جهانی بعد از او سهم تعیین کنند داشت. لذا قاعده الولد للفراش با بسیار از قواعد فقهی که مثلا المؤمنون عند شروطهم، این المؤمنون عند شروطهم قاعده مسلمه است، اما بین فقها و دستگیلات فقهی و حوزه ها دایر است. این تونست که خیلی از مردم بلد باشند و زبان زد خیلی از مردم باشه، اما الولد للفراش این چنینه. بله لذا قبول نمی کردن. حالا درباره خود زنا بعدی که اسلام آمده است، بله بعد اینکه اسلام آمد یه فهمیدن به اینکه خبری از زنا نیست، به زنا ملحق نمی کنن. عمده مسئله قافه بود. قافه این قائفین، قائفین قیافه شناسا، اینا کار شناسنامه صادر می کردن برای اثبات اینکه این غائفین قیاف شناسا، شهر شناسا، سیما شناسا اینا حرف اول رو نزنن، فتوا ندن، گفتن مستحب است، دستور دادن اندل ولاده ادهی حاضر باشن، شاهد باشن، ببینن این پسر است یا دختر است، از کدام زهدان خارج شده، زنانی حاضر باشن. حالا این بخش را سایر فقها ذکر کردن، مرحوم علامه در تحریر قبل از اینکه مسئله لحوق ولد ذکر بکنه ذکر کرده که در بحث دیروز اشاره شده، کشف اللسان فاضل اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هم مبسوطن در همین شرح قواعد این قسمت بحث کردن، ولی حالا این در این بخشی از شرایط نیامده. اصرار شارع مقدس این است که این فصل 82 فصل 82 در خیلی از موارد، یکیش درباره بیع است، یکی درباره همین نکاح است که عده‌ای از زنها عده‌ای از محارم در هنگام میلاد حاضر باشن ببینن. حالا الان که الحمدلله اوضاع روشن شد، اما اون سابق برای اینکه مواد این حرفا پیش بیاد کار به قافه یعنی قیاف شناسی نرسه و قائفین فتوا ندن، گفتن عده‌ای حاضر باشن مستحب بس حاضر باشن، حالا یا واجب کفایی است یا مستحب بس حاضر باشن ببینن شهادت بدن که کی بچه کیه. حالا اون روزها این دشک به قائفین مراجعه میکردن، الان به آزمایش خون مراجعه میکنن. اگر این آزمایش خون در حد مزنه بود، این نمیتواند در برابر امار حجت باشد. اگر مفید علم بود یا طمأنینه، بله خب حجت است. و اگر در حد هنوز در آستانه کشف جدید است، هنوز بیش از مزنه نیست، این در برابر اماره نمیتونه حاکم مقدمه بر اماره باشه. که طمأنینه کامل یا بالاتر از طمأنینه اگر علم بود، در این دو صورت بله در برابر الورد و الفراش میتواند حاکم باشد، وگرنه این اماره است و حاکم است و بر همه زنون. آزمایش خون مادامی بر این اماره مقدم است که طمأنینه بالاتر بیاره یا یقین بیاره. این الورد و الفراش جمله خبری است، ولی فتواست این کار بکنید، فتوا بدید، عمل بکنید، جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده. و الفلامی که در مبتدا آمده در این گونه چیزا مفید حسر است. یه وقتی میگیم زیدون عالمون، میگیم عالم زیدون عالمون یا عالمون زیدون قائمون زیدون، این بیش از اصل خبر پیام دیگر ندارد. اما گفتیم که العالمو هو زید یا العلمو عند زید، این مفید حسر دیگه. این الولد للفراش که مبتدا با الف لام ذکر میشه مفید حسر است، یعنی به هیچ کس مرتبط نیست مگر به همون خانه‌ای که در همون خانه این بچه به دنیا آمده، به همون بستری متعلق است که از همون بستر کنار اون بستر به دنیا آمده، در آغوش همون زن تربیت شده، در دامن همون مرد تربیت شده. اینه، این اماره است، به مفید حسر است و در برابر زنون دیگر کاملا متقن است، مرجع است، مقدم بر اونهاست و جمله این خبری است که به دایی انشاء القا شده، یعنی این چنین بگید، نه اینکه خبر بده خبر داد الولد للفراش، نخیر فتواست دیگر، یعنی این کار رو حتما بکنید و غیر از این هم راه ندارید. این آزمایش خون و امثال آزمایش خون اگر مفید مزنه باشد، در حد همون قیاف شناسی در دوران جاهلیت یا صدر اسلام است که این قافه و قیاف شناسا بررسی میکردن شواهدی که داشتن، این بودن این پسر فلان کس است، این ملحق فلان کس است، بسیار از نسبها را این طائفه قافه مشخص میکردن. اسلام آمده رو اینا خط کشیده که با قیاف شناسی و امثال ذالک و با این گونه از زنون نمیشه شناسنامه صادر کرد. الان از ماشخون هم همینطور، اگر واقعا طمأنینه بیارد، قطع بیارد یا حداقل طمأنینه بیاورد، این بر این اماره مقدمه. اما اگر نه، یه زن مطلق باشد، خب بر این اماره مقدم نیست دیگر. پس غرض اینه که این قاعده با قواعد دیگه فرق داره، سر این که اون قواعد دیگه در بین خود فقها ها رایجن، اما این یه سبقه عمومی پیدا کرده است، غیر از فقها هم از این قاعده آگاهن، برای اینکه هم در محکمه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صورت رسمی اعلام شد، هم در نزاع بین وجود بارک حضرت سلام الله علیه و معاویه علیه لعنه رسمی شد، هم بین زیاد ابن سمیه و وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه رسم پیدا شد، هم جزء متائن رسمی معاویه بعد از مرگ او به عنوان مصالب اربع رسمی پیدا کرد. از این جهت شهرت بیشتری پیدا کرد. یه قاعده فقهی است که تقریبا سبقه عمومی هم پیدا کرد که خیلی ها آشنا شدن. خیلی ها یعنی کسانی که تو مسائل سیاسی و جریان‌های صدر اسلام هستن. این قاعده مطلق است، البته نسبت به نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین اشاره میشه، اما درباره شبهه سخن دیگه است. وللآخره الحجر را هم که نفی کردن. خود این قاعده حجت، الا اینکه از دو طرف تهدید شده است، هم از طرف اقل هم از طرف اکثر. از طرف اقل تهدید شده است به اینکه کمتر از 6 ماه نباشه. وقتی میتوان این فرزند را به این پدر ملحق کرد، به این مادر ملحق کرد، که از زمان بارداری تا زمان زایمون کمتر از 6 ماه نباشه، این از طرف اقل. از طرف اکثر هم از 9 ماه یا 10 ماه بیشتر نباشه. برخی از فقها رضوان الله علیه هم نوشتن که تا 1 سال هم هست ما خودمون تجربه کردیم. حالا اگر در یه موردی انسان یقین پیدا کرد، خب یقین حجت است، و اگر چون چه یقین پیدا نکرد باید با اون امارات عمل بکنه. بله دیگه، بله شما متیقنه دیگه، اگه کسی یقین ندارد نه. منتها اگر کسی منشأ یقینش یه سلسله امور غیر مفید علم باشد، این شبیه قطع قطع است، این یقین روانی است نه یقین علمی. اگر اصول سامان دقیق پیدا می‌کرد و قطع روانشناختی را از قطع معرفت شناختی جدا می‌کرد، قطع علمی را از قطع روانی جدا می‌کرد، نه این سردرگمی قطع قطع در اصول باعث حیرت بود، نه این تلک ازن قسمتون زیزا جا می افتاد. شک شکاک را دادن به فقه، قطع قطع را دادن به اصول، هر دو یعنی هر دو روانیه. این در بحث شک اصول باید ثابت بشه، ما با شک علمی کار داریم نه شک روانی. در بحث قطع باید بحث بشه، ما با قطع علمی کار داریم نه قطع روانی. این چه در اصول باشد که انسان قطع پیدا کند به حجیت شی، یا شک داشته باشد در امتثال و عدم امتثال، شک در تکلیف، شک در مکلف و به، شک در امتثال، این شکوک همه جا مطرح است دیگر. بر اساس تقسیم شک، گاهی در تکلیف، گاهی در مکلف و به، گاهی در امتثال، این اضلاع سگانه مسئله براءت و اشتغال و امثال ذلک، یا شک در بقا در استصحاب، همه اینها باید بین شک علمی و شک روانی فرق گذاشت. در اصول اینطوره، تو فقه هم شک شکا کسی رو شک فرق داره. اینطور نیست که ما قطع قطع رو بدیم به اصول، شک شکاک رو بدیم به فقه. هر دو روانیه، هر دو هم در اصول راه دارد، هم در فروع فقه راه دارد. روانی یعنی روانی، علمی نیست اصلا. این قطع این که این شخص پیدا میکند دو تصور و تصدیق نیست، یا شکی که اون شکاک دارد دو تصور و تصدیق نیست، منشأ علمی ندارد. اگر بگید چرا شک داری، دستش خالیه، میگه نمیدونم، میگه دلم آرام نمیگیره. خب این معلوم شه علمی نیست دیگر، روانشناختی است نه معرفت شناسی. اصول یعنی اصول، باید فرق بگذارد بین معرفت شناسی و روان شناسی، بین قطع قطاع علمی اگر پیدا شد با قطع دام بیمار، بین شک علمی که اگر در تکلیف باشه آن، در مکلف به باشه این، در امتثال باشه این، سه ضلع اصول را این سه شک تأمین میکند. باید شک علمی باشد، نه شک بیمار، نه شک روانی. این شک روانی مال اون قوه عاقله و عالمه نیست، مال این قوه عامله است که نمیذاره نفس مطمئن بشه. بله، ولی منظور اینه که این با تو اصول شفاف علمی بیاد، تقسیم نکنن کسی رو شک رو بدن به فقه، قطع قطع رو بدن به اصول. هر دو، یعنی هر دو در اصول باید مطرح بشه که قطع قطع اعتبار نداره، شک شک. ما قسمت مهم بحث اصولمون در محور شک دیگه، شک در تکلیف باشه مسئله براءت، شک در مکلف و به باشه آیا اشتغال است یا برادت، شک در امتثال باشه جا برای احتیاط. هر سه مبحث، نه هر سه مسئله، هر سه مبحث که هر کدام یه رساله یه کتابی است، هر سه مبحث رو شک اداره میکنه. باید اینجا فرق گذاشت بین شک شکاک که شک روانی است و شک علمی. اگه شک علمی باشه، شک در تکلیف باشه، حکمش براءت، در مکلف و به باشه، اقل و اکثر یا امثال ذلک است، در امتثال باشه احتیاط است و مانند آن. خب بله، اون که قطع اصلا، حالا اون بیمار است، قطع روایی بیمار است، اما قطع علمی اگر او شواهد علمی پیدا کرد نخیر، بقدم بر روایت دیگه. اگر او قطع علمی پیدا کرد، یعنی کاملا آزمایش کرد، بررسی کرد، تحقیق کرد و به قطع علمی رسید، حالا یا پزشکی است و قطع علمی پیدا کرد، البته بر روایت، روایت بر خلاف نیست، روایتی که این امر بر غلبه میشه دیگه، غالب اینه دیگه. ما بین غلبه، عادت، علامت، علت غیر منحصره، این همه رو با یه طرف بذاریم. علت منحصره حرف اول و آخر میذارد. بله در اون مورد دیگه، چون اون مورد موردی نبود که مثلا بیش از مزنه باشه. حضرت فرمود خب اماره ما داریم، اماره مقدمه برای مزنه است دیگه، شما چه برهانی دارید برای اینکه این کمتر بود یا بیشتر بود؟ اون آقا دستش خالی بود دیگه، وقتی دستش خالی باشه اصلا اماره رو برای همین گذاشتن که اندش شک دستش خالیه مزنه دارد، تا این مزنه که حجت نیست، مگر اینکه طمأنینه باشه یا نص خاص داشته باشی. ولی اگر برای کسی واقعا طبق آزمایش ثابت شد و یقین شد، هم یقین معتبر است و حجت، لکن آزمایش خون که عصر کنونی رواج پیدا کرد، این از اون جهت که صرف آزمایش خون است، شبیه قیافه شناسی غایفینه که بیش از مزنه نمیاره. نه، هم اگر یه پزشک متخصصی در اینجا دخالت کرد، او اطمینان پیدا کرد یا یقین پیدا کرد، بله هو الحجت، اما بیش از مزنه نیست. ما اگر بیش از مزنه نباشه این رو بر اماره شرعی مقدم بداریم، این حجت نیست. غرض این است که این الولد و لفراش هم از طرف عقل تهدید شده است به این کمتر از شش ماه. بسیار خوب، در آزمایش هم حرف اول و آخر را این آزمایش آزمایشگاه موش و امثال موش نمیزنن، این حد مزنه است. بله نخی، این حد مزنه است. خیلی از آزمایش هاست که خود آزمایش ها فرق میکنه، یعنی اصلا یه خون را که میده در این آزمایشگاه یه جور جواب میدن، آزمایشگاه دیگه جور دیگه جواب میدن، کما جربنا و مرارن. این طور نیست که حرف قطعی رو بزنه. ما چهار، یعنی چهار بین سه امر که حجت نیست، با یک امر که حجته باید فرق بذاریم. عادت حجت نیست، علامت حجت نیست، علت غیر منحصر حجت نیست، علت منحصر حجته. اگر ثابت شد این همین راه، غیر از این راه دیگه نداره، خب بله حجته دیگه، بر امر مقدم حرفی درش نیست. اما یه آزمایشگاه خونی که شما این آزمایش رو دادی اینجا یه جور جواب میده، اونجا یه جور جواب میده، اونجا یه جور جواب میده، در حد مزنه است دیگر. این مزنه که بر اماره مقدم نیست. الولد و للفراش حاکمه، نظیر قیافه شناسی در جاهلیت است که اونا در حد مزنه بود. نه، اگه علم پیدا بشه حجت، اون وقت راه هم هست شعر مقدس برای کسی که یقین دارد که بچه مال او نیست و هم راه گذاشته به عنوان لعان دیگه بی تکلیف که نگذاشته، که فهمون یه راهی هست به نام لعان از هم جدا میشی دیگه. بلا تکلیف بودن و متحیر بودن و هر روز بد گفتن و هر روز تهمت زدن و اینا دیگه نیست. اگه کسی واقعا یقین دارد شعر مقدس راه باز گذاشته به عنوان لعان، مسئله حل میشه. اما یه آزمایشگاه خونی که در یک شهر چهار جا چهار جور نظر میده، انسان چجوری میتونی اطمینان پیدا کند با این آزمایشگاه مختلف جلوی اماره رو بگیره؟ نکته دیگر این است که این الولد و للفراش که دو طرفش به نام اقل و اکثر مشخص است، آمیزش معیار نیست که از زمان آمیزش تا زمان میلادش باید 6 ماه باشه، که اگر مثلا بیشتر شد کذا، کمتر شد یا کذا، یا از زمان آمیزش تا میلاد نباید بیش از 9 ماه باشه، که اگر 9 ماه یا بیش از 10 ماه بود مشکل داشته باشه. معیار زمان انعقاد نطفه است نه آمیزش، او برای خیلی ها روشن نیست. لذا فرمود شما چرا اوضاع خانواده رو بخواد به هم بزنی؟ الولد و للفراش. این بگوید که اون روزی که من آمیزش کردم تا الان این 11 ماه شد. خب اگه آمیزش منحصر بود یه راه دیگه دارد، اما وقتی آمیزش های متعدد هست شاید آمیزش اول دوم سوم نگرفت، چهارم پنجم گرفت، شما چه اطمینانی داری؟ این 9 ماه از زمان انعقاد نطفه است تا میلاد، نه از زمان آمیزش تا میلاد. اونجا که فراش هست، آمیزش مکرر هست، این نمیتونه بگه اولین آمیزش باعث انعقاد ولد شد، نطفه شد، باید بین این اولین آمیزش با میلاد 9 ماه بیشتر فاصله نشه. این از زمان انعقاد نطفه تا اون، حالا اگه کسی فتواش 9 ماه بود 9 ماه، اگه کسی محقق مثل محقق رضوان الله علیه فتواش 10 ماه بود 10 ماه، ولی بیشتر نباشه. و خدا غریق رحمت کنه این فقهای ما را، مثل مرحوم صاحب جواهر اینها. فبدا غالبا این که میگن 9 ماه، این 9 ماه ریاضی نیست، نظیر اون چه منجمین میگن یا ریاضیدان ها میگن. این که وقتی بگن 9 ماه، 4 روز کمتر یا 5 روز بیشتر، در این محدود هم هست دیگر. این طور نیست که حالا نظیر انحصار حبت همینه، همین است. میفهمن حبس دم، آمیزش، اینا هیچ کدوم علت منحصر نیست. آدم باید یقین داشته باشد که کی نطفه بسته شد، از زمان انعقاد نطفه تا میلاد نباید بیش از 9 ماه باشه. حالا بقیه روایاتی که در کتاب شریف وسائل هست، این مقدارش تبرکم بخونیم که به این بحث پایان بدیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 21 صفحه 380 باب 17 این روایات نقل کرد. قسمت مهم این روایات را مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل کرد. برخی از روایات را هم شیخ طوسی باز به اسنادش از مرحوم کلینی نقل کرده است. عیاشی هم بعضی از روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرد او هم در تفسیرش به این مضمون نقل کرده است. بعضی ها که حمله بر سنه کردن گفتن حل بر تقیه میشه. این حل بر تقیه تو فرماشات مرحوم مجلسی هست، تو فرماشات مرحوم صاحب وسائل هست. اگر خصیصه موردی باشه، چون مستحضرید این اقل حمل یا اکثر حمل، بعضی ها 6 ماه، بعضی 7 ماه، بعضی 8 ماه، این مربوط به بلاد است از یک سو، زمان و مکان بی اثر نیست، مربوط به منطقه گرمسیر است، منطقه سرسیر است، مربوط به بعضی از مزاج هاست، بعضی از قبائل است، بعضی از نژاد هاست، اینه یه حد خاصی نی. این نظیر روزه ماه رمضان نیست که برای جمعی ملل مشخص باشه که این ماه رو باید روزه بگیرن، 30 روزه یا مثلا 29 روزه، چون که اونجا هم 29 روزه 30 روز فرق میکنند. خب نمیشه گفت که ماه رمضان همیشه اون فرمایش که مرحوم صدوق نقل کرد همیشه 29 روزه یا همیشه 30 روزه، این بلاد فرق میکنه، افق فرق میکنه، طول و عرض بلاد فرق میکنه، اینجا هم قبیله ها فرق میکنن، خصوصیت های بدنی فرق میکنه، اینا رو نمیشه حد خاص برش کرد، ولی از این حد نگذره. در روایت هفتم این باب که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن حمید ابن زیاد عن عبید الله ابن دهقان عن علی ابن حسن تاتری عن محمد ابن زیاد عن ابان عن ابی عبدالله عرض کردیم، بسیاری از اینها تمام سلسله سندش معتبر است، برخی از اینها برخی بعضی از راویانی هستند که خیلی شناخته شده نیستن، اما در برابر سیل این روایات وجود و عدم اینها یکسان دیگر، اینا که آسیب نمیرسونه. این روایت هفتم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است. حضرت فرمود ان مریم علیها سلام الله حملت به عیسی علیه السلام 9 ساعات کل ساعت شهرن، یعنی ساعت به معنی 60 دقیقه نیست، چند لحظه دقیقه، چند لحظه، هر لحظه در حکم یک شهر است. این نشانه آن است که اکثر هم شهر 9 ماه دیگه، این برای اونه. و روایت هشتم این با قال امیر المؤمنین سلام لا تلد المرأة لأقل من 6 اشهر. خب اینا اگه هم بر غلبه بشه هیچ دلیلی بر نفیش نیست، که غالب مردم اون منطقه، زنان اون منطقه پدر می شدن یا مادر می شدن در زمین ظرف 6 ماه. در بله البته فرق می زنن، در عادت شدن هم فرق می زنن. مرحوم روایت نهم را مرحوم مفید رضوان الله علیه در ارشاد دارد که روت العامت و الخاصه عن جونس عن الحسن عن عمر اتا به اوتیه به امرأتن قد ولدت لستت اشهر. در زبان حکومت ثقفی زنی رو به محکمه او آوردن که این بعد از 6 ماه مادر شد. فهم به رجمه ها، بر اساس اینکه حمل کمتر از 9 ماه نیست و این 6 ماه مادر شد، معلوم می‌شود که قبلاً مثلا معاذ الله آلوده شده بود، قصد کرد که این رو رجم کند. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام، درست حضرت خان‌نشین بود اما ناظر بود که مبادا خون بی گناهی ریخته بشه. فقال له امیر المؤمنین علیه السلام این خاصمت که به کتاب الله یا این خاصم تو که به کتاب الله، اگر خواستی خسم تو که، بیا مباحثه با قرآن بکنی، بیا قرآن در زمینه چه حرف میزنه. خب عمر تسلیم کرد، تمکین کرد. حضرت فرمود که ذات اقدس الهی، این تفسیر قرآن به قرآن را خود ائمه علیهم السلام یاد شاگردانشون دادن، فرمود خدای سبحان در یک آیه دارد که و حمله و فصاله 30 شهرا، مجموع بارداری و شیر دادن این کودک که در آغوش مادر است مجموع 30 ماه. فرمود ان الله تعالی یقول و حمله 1 و فصاله که دوران شیر دادن این کودک است 2 30 شهرن 30 ماه است. این یک آیه. و در آیه دیگر فرمود والوالدات یرزین اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. اگر پدر و مادر بخوان فرزندشون سیر شیر بشه، شیر کامل بخوره که رشدش خوب باشه، این دوران شیر دادنش 2 سال است. این 2 سال یعنی 24 ماه. این 24 ماه را از اون 30 ماه کم بکنیم میشه 6 ماه. مجموع بارداری و شیر دادن میشه 30 ماه. پس این زن آلوده نیست. شما این زن چون 6 ماه مادر شد دیگر، چرا بخواد این رجمش کنی؟ این از جای تفسیر آیه به آیه به اثبات استنباط فتحهای فقهی از این است. فرمود من مخاصمه میکنم برای اینکه ان الله تعالی یقول و حمله و فصاله 30 شهر. این یک آیه. در آیه دیگر، این در سوره مبارکه احقاف است. احقاف غیر از احقاب است. احقاف که آخرش فاست جای منطقه است و این سوره چون در باره عذاب اون منطقه نازل شده است، این سوره به علم بلغلب نه علم شده سوره احقاف. مستحضرید این تفسیرهای قبل از 1000 سال چه از ما مثل شریف رضی رضوان الله تعالی به سایر بزرگان امامیه، چه از اهل سنت، این تفسیرهایی که مال قبل از 1000 سال در دست است، میگن سورتون یذکرو فیها البقره، سورتون یذکرو فیها النساء، نه سورت البقره. اینا علیه بالغلبه است، کم 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 تخریب شده گفتن سوره بقره. مگر اون سوره هایی که در زبان خود معصوم سلام الله علیه نامگذاری شده باشد، مثل سوره یاسین، مثل سوره فاتحه الکتاب، بعضی از سور اینجوری هن. ولی غالب این سوره ها علم بالغلبه هن. سوره فیل، سوره عنکبوت، سوره بقره، این همه معارف تو این سوره است. حالا به نام گاو نامگذاری میشه. این سورتون یذکرو فی البقره. الان هم این تفسیرهای قبل از 1000 سال که آدم میبینه، چه از شیعه چه از سنی، میبینه سورتون یذکرو فی البقره، سورتون یذکرو فی الانعام. خب این همه معارف جریان رؤیت ملکوت خلیل الهی در سوره مبارکه انعام دیگه. اینا هیچ، فقط سوره به نام چارپا نامگذاری بشه. غرض این است که اما احقاب که آخرش با دارد که جمع حق و حقب است، یعنی مثلا 70-80 سال، اون به معنی سال است. اون است که دارد که عده‌ای که کاری با شریعت نداشتن، اهل نماز و روزه اینا نبودن، یه مسلمان شناسنامه‌ای بودن و عزالله، اینا بعد از مرگ و عذابهای فراوان، بعد از احقابی از عذاب، یعنی مثلا 70-80 سال عذاب دیدن، تازه چون اوائل از چون سال بکنن من نبیه یک یادشون نیست، الان یادشون هست ولو باور چندان ندارن، اما تامه موت اونچنان نیست که اگر انسان یه چیزی رو عادی بلد بود از یادش نره. تا ملک و رسوخ در جان نکند با فشار جان دادن نمیماند. انسان یه بیماری حسبه یا غیر حسبه میگیره، خیلی از چیزها رو فراموش میکنه. مگه تامه موت یه کار آسانیه؟ اینه که این بزرگانی که میگن بقای بر تقلید میت بی اشکال نیست، برای چی رو شما میخوای حساب بکنی؟ خیلی از آقایون که در دوران پیری فراموشکار میشن، اونه که سالمند شدن. مگر مسئله مرگ آسونه؟ نظیر قده بدخیم سرطانه که خدا انشاءالله همه مبتلاها رو شفا بده. خب بالاخره این آقا نمیمیره که، قدره تحمل بکنه دیگه. اما اون جان کندن تامه موت اگر طاقت پذیر باشد که آدم جان نمیداد، تمام طاقت میگیرند. اون پوت که می آید و تمام روح را از تمام ذرات این بدن بیرون برد، از کجا این فراموشی نیامده؟ از کجا همه خاطرات و بحث های دوران فقهی مونده؟ لذا استصحاب این که این آقا قبلا جایز و تقلید بود الان کماکان کار آسانی نیست. بله، اما این آقا از اون قبیله است که ما از درونش باخبر نیستیم. حمله بر چی بکنیم؟ حمله بر چی؟ یعنی حمله بر چی؟ نه نمیشه. خیلی از خاطرات هست که از بمیره تو از زمان شک دیگه. اگر زمان شک است، اون شکی که تو معنی را از بین میبرد. این تامه موت تامه نیست که غالبا از بین میبرد دیگه. غلبه اینطور. الان این آقایی که در حال سکرات است چیز یادش سال بکنه یادش نیست دیگه، غالبا همینطورن دیگه. این آقایی که هنوز نمرده اون تامه نیامده خیلی از چیز یادش نیست. ما از کجا به وسیله استصحاب بکنیم بقای برور و بقای برور؟ بنابراین بی احتیاط نیست. غرضی که تامه موت کار آسانی نیست. یقینا هست. اون که اون که فرمود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آنس بالموت من الطفل، این اصلا لذت میبرد از لقا. این تامه نیست برای او. خب در جریان موت اینا که اهل نماز روزن، خب البته خیلی راحتن. خدا قره رحمت کنه سیدن استاد مرحوم محقق داماد، هشتش با انبیا و اولیای الهی باشه، که ما در کنار سفره این بزرگ فقیه نشسته ایم. خیلی رحلت ایشون برای ما سخت بود. خب یکی از بستگان نزدیک از سادات بزرگ و بزرگوار همون شب رحلتشون که ایشون رو دفن کردن در کنار قبرشون بودیم تا آخر شب، خواب میبیند این بزرگوار رو. ازشون سوال میکند که چطور حالتون بشه چه بودشت؟ این سید بزرگوار که این خواب دید گفت من این جمله رو اصلا نشنیده بودم. دیدم به من میفرماید که علاقه به قبه بیضا. علاقه به قبه بیضا. بس زینب کبرا علاقه به قبه بیضا و زینب کبرا من نجات داد. گفت ما پا شدیم. خب زینب کبرا معلوم بود، اما قبه بیضا چیه؟ بررسی کردیم، دیدیم که قبه وجود بارک از تعمیر قبل از اینکه طلا کاری بشه قبه بیضا بود و شعرا و ادبا میگفتن یا صاحب القبة البیضا بن نجفی. این همه فقه شاگرد ممتاز مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، فقیه نامی خالص در فقه، هیچ کاری رو قبول نمی کرد، فقط در سنگین ترین درس فقهی درس ایشون بود دیگه، دیگه تعارف ندارد که. اون روز مرحوم آقای مشکینی بود، مرحوم آقای اردبیلی بود، اردبیلی بود، آیت الله شمیری بود، آیت الله مکارم بود، آیت الله آذری قومی بود، آیت الله اسد مهدی روحانی بود، آیت الله احمدی میانجی بود، امام موسی صدر رضوان الله حفظه الله تعالی بود. این بزرگان بودن دیگه. یه چند نفری هم میمدن، اما اینا عناصر اصلی حوزه بودن دیگه. مگه درس رو هر کس میفهمید؟ با همه اینها و بعد این دو چیز من رو نجات داد. خب همون یه همون شب طول نکشید. حالا بعضی ها خیلی معطل میشن، خب تا بخوام عبور بکنم گفت قبه بیضا به زینب عبور. مگر یادن تا میموت کار آسانیه؟ لذا تو روایت دارد بعد از احقاب، این احقاب که در جای دیگر قرآن است آخرش با دارد، غیر از احقافی است که آخرش فا دارد، اون جمع حق یا حقب است من 70-80 سال. برخی ها که خیلی اهل شریعت و عمل و احکام و نماز و روزه و اینا نیستن، بعد از 70 سال عذاب تازه یادشون می آید که میگویند پیغمبر ما کسی است که بر او قرآن نازل شده، هنوز نام مبارک حضرت یادشون نیست، این نماز نخونده تا بگه اشهد ان کذا و کذا، که اذان اقامه نگفت که اشهد ان بگه، که هنوز نام مبارک حضرت یادشون نیست. این تامه موته دیگه. این رو ذیل آیات احقاب ملاحظه فرمایید که بعد از یک قرن عذاب تازه یادشون می آید که پیغمبر اصلا سوال بکنه من نبی یک یادش نیست، تا جواب نده در زحمت دیگه. بعد از احقابی از عذاب تازه یادشون میاد میگه که پیغمبر ما کسی است که قرآن بر او نازل شده. اینجا وجود مبارک از تعمیر استدلال کرد، فرمود آیه دیگر این است بل والداتو یرزین اولادهن حولین کاملین لمن ان رادن یتم الرضاء فاذا تمت المرأة الرضاء سنتین و کان حمله بفلفصاله ثلاثون شهرا کان الحمل منها ستت اشهر فخلا عمر سبیل المرأة، عمر این مرد آزاد کرد. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.